ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد مدارسی که یک شنبه هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتن دست کم 10 مدرسه گزارش شده است. دستیار ویژه ولادیمیر پوتین با علی شمخانی در تهران دیدار کرد. و بازنشستگان مخابرات در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. پایگاه خبری هنگاو که خبرهای مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، شمار مدارسی که روز یکشنبه هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتن را دست کم 10 مدرسه در 4 شهر استان کردستان اعلام کرد. به نوشته این وبسایت 6 مدرسه دخترانه در سقز، 2 مدرسه دخترانه در سنندج، 1 مدرسه دخترانه در دیواندره و 1 هنرستان پسرانه در ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. منابع حقوق بشری از اعتراضات شهروندان در سقز پس از مسمومیت دانش آموزان خبر داده و گزارش کردند که ماموران حکومتی اقدام به تیراندازی و بازداشت برخی از معترضان کردند. ایگور لفتین، دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه، روز یکشنبه در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیدار و گفتگو کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، دو طرف در این دیدار از جمله درباره تسریع پروژه‌های مشترک و همچنین کنار گذاشتن دلار در مبادلات اقتصادی گفتگو کردند. این در حالی است که ارزش پول ملی ایران طی یک سال گذشته بیش از 50% سقوط کرده و ارزش روبل روسیه هم در برابر دلار در هفته جاری به پایین‌ترین میزان طی 3 ماه اخیر رسیده است. گروهی از بازنشستگان مخابرات روز یکشنبه در چند شهر ایران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمعات در چند شهر از جمله تهران، مشهد، مریوان، شوش، یزد، کرمانشاه، همدان و اهواز برگزار شده و معترضان شعار دادند: در طول ماه‌های اخیر گروهی از بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات لایحه مربوط به زنان را که در 12 سال گذشته بارها با نام‌های مختلف بین سه قوه دست به دست شده تصویب کرد و بررسی جزئیات آن به جلسات بعد موکول شد. کلیات لایحه موسوم به پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار روز یکشنبه با 190 رأی موافق در مقابل 54 رأی مخالف و ممتنع تصویب شد. در جلسه روز یکشنبه حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون قضایی، این لایحه را غیر شرعی خواند که با اعتراض محمد باقر قالیباف روبرو شد.
چنین تهمتی رو به من میزنی، من در ماه مبارک شما رو میبخشم ولی آبروی مجلس رو حفظ کن.
و اما در تحولی بی سابقه طی 9 سال جنگ در یمن، هیئت‌های از عربستان و عمان روز یکشنبه با سفر به صنعا با محمد علی الحوثی، فرمانده ارشد حوثی‌ها، برای پایان دادن رسمی جنگ در یمن گفتگو کردند. در همین زمینه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در فرانکفورت گفتگو کردم و از اهمیت این دیدار پرسیدم.
اهمیتش واقعا نزدیکی ایران و عربستان سعودی است که به اینجا رسونده، چون اگر به خاطر داشته باشید در گذشته هم سازمان ملل سعی کرد، حتی آمریکایی ها سعی کردند، همون موقع عمانی ها هم سعی کردند و به نتیجه نرسید، ولی از زمانی که ایران و عربستان سعودی نزدیک شدند در حقیقت این ملاقات میسر شده، چون یمن در حقیقت محک واقعی و اولیه این هست که آیا اصولاً قرارداد بین ایران و عربستان سعودی میتواند به جایی برسه یا نه. خیلی مهمتره برای عربستان سعودی یمن، فرض کنید تا عراق، تا سوریه، تا لبنان و جاهای دیگه که با ایران اختلاف نظر داره. یمن، عربستان سعودی یک مرز مشترک بیش از 1000 کیلومتری با یمن داره و اگر از این مرز ایجاد ناآرامی بشه، موشک فرستاده بشه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، در حقیقت تمام برنامه‌های درازمدتی که عربستان سعودی داره مختل میشه و عربستان سعودی مایله که این جنگ پایان بپذیره، چون تبدیل به منجلابی شده که مخالف و مخل تمام برنامه های دیگر عربستان سعودی شده.
آقای صدرزاده، در پرونده جنگ داخلی یمن کوهی از مشکلات وجود داره و جنگ حوثی‌ها با ائتلاف عربی تنها یکی از اونهاست. همزمان جدایی طلب‌های جنوب رو داریم، هسته‌های فعال داعش و القاعده رو در مرکز این کشور داریم. از همه مهمتر این تقسیم قدرت در صنعا به طوری که حوثی‌ها رو راضی به تشکیل یک دولت وحدت ملی کنه رو داریم. چقدر با این شرایط میشه به یک صلح پایدار در این کشور خوشبین بود؟
حالا این یه برنامه درازمدتی لازم داره و این برنامه‌ای است که در آینده دوری احتمالاً موفق خواهد شد. اون چیزی که الان در نظر دارن سعودی ها که این آتش بسی که از 6 ماه گذشته تا به حال وجود داره و 2 اکتبر آینده تموم میشه، این آتش بس به هر حال دائمی بشه و بعد اون چیزی اتفاق بیاد که شما گفتید، یعنی حوثی ها رو قانع بکنن که بیاد و در ائتلافی که دولت عربستان ازش پشتیبانی میکنه شرکت بکنن. ولی حرف شما درسته، این هنوز پایان اختلافات یمن نخواهد بود، چون یمن یک اختلافاتی داره که ربطی به این جنگی که اخیرا انجام گرفته نداره. تقریبا اختلافات قبیله‌ای است و یمن کشوری است که بیش از همه جای جهان مردمش مسلح هستند. این تقریبا تمام مردم یمن مسلحند و همونطور که گفتید اون جرایی طلبان جنوب اصلا یه تصور دیگه از آینده یمن دارن، به خصوص که اونجا اماراتی ها در اثر این جنگ یمن برای خودشون یه پایگاه مفصلی درست کردن که خارج از این مناقشات و درگیری های یمن در پی بلند پروازی های امارات متحده هست. اونجا در جزیره صقره که متعلق به یمنه در اونجا یه پایگاه ساختن و از اون طریق میخوان اصولا به آبهای اقیانوس هند مسلط باشن اماراتی ها. به هر حال مشکلات یمن خیلی پیچیده‌تر از اینه، ولی اگر موفق بشن عربستان سعودی و حوثی ها به یک توافق، احتمال داره تاثیر بذاره روی بقیه مشکلاتی که یمن داره، از جمله همونجوری که گفتید حضور داعش در اونجا.
آقای صدرزاده، بحث دسترسی حوثی ها به آبهای دریای سرخ از قدیم جزو خواسته های این گروه در موضوع تقسیم قدرت بوده. آیا سعودی ها راضی خواهند شد با این خواسته حوثی ها به طور رسمی موافقت کنند؟ چرا که دسترسی این گروه به آبهای دریای سرخ به نوعی دسترسی ایران هم هست.
کاملا درسته. قدم اولی که سعودی ها برداشتن اینی که آمدن ورود 500 کالا رو تقریبا آزاد کردن که تا به حال ورودش به یمن ممنوع بوده. ثانیاً اجازه دادن به کشتی هایی رو که از نزدیکی بندر جدی عربستان سعودی رد میشن دیگه کنترلشون نکنن مثل سابق. و ضمناً قرار است که این نفتکشی که در بندر هریده هست و سالها اونجا هست و بعضی ها میگن یه بمب ساعتی هست که هر لحظه ممکنه منفجر بشه و تمام آبهای منطقه رو آلوده بکنه، ممکن است راجع به این هم توافقی بکنن. و در این حال اجازه دادن که در بندر عدن در جنوب یمن هم حوثی‌ها از اون طریق کالا وارد کنن. اینا قدم‌های اولیه است، ولی اینکه تا چه حد آزادی کشتیرانی وسیع به حوثی‌ها بدن، این بستگی به این داره که خود سرنوشت این مذاکرات که الان دارن انجام میدن به کجا می‌انجامه.
آقای صدرزاده، میدونیم که پرونده جنگ داخلی یمن حتی برای سازمان ملل هم یک معضل بزرگ و پیچیده‌ای بوده. برای دو کشور ایران و عربستان سعودی هم در طول این 9 سال گذشته میلیاردها دلار هزینه در پی داشته. به نظر شما چه معامله‌ای در این میان مطرح بوده که این دو کشور بر اساس اون برآورد هزینه فایده اومدن و به این نتیجه رسیدن که بر سرش توافق کنند؟
برآوردش برای عربستان سعودی کاملا مشخصه. اگر موفق بشه که کار به جایی برسه که دیگه از جانب یمن خطری متوجه عربستان سعودی نشه، سعودی ها به برنامه هاشون رسیدن، چون میخوان که از این جنگ بیرون بیان و برن، به خصوص محمد بن سلمان بره دنبال اون بلند پروازی هایی که برای عربستان در نظر داره، برنامه 2030 و از این قبیل. برای ایران اگر موفق بشه، و اینو ما نمیدونیم که ایران واقعا چقدر به همه حوثی ها تسلط داره، ولی اگر موفق بشه حوثی ها رو به اصطلاح قانع بکنه که با عربستان سعودی کنار بیان، توافقش با عربستان سعودی دستاوردی خواهد داشت و ایران تصور میکنه که از نزدیکی با عربستان سعودی و توافق با عربستان سعودی باعث میشه که منفذی ایجاد بشه به طرف جامعه جهانی و گشایشی ایجاد بشه که بتونه با بقیه کشورها هم رابطه ایجاد بکنه، شاید به اصطلاح یک گشایشی در وضع اقتصادی و تنگنای عجیبی که جمهوری اسلامی درش قرار داره بیرون بیاد. این هم امید ایران است و همه اینها باعثی که آینده ثابت بکنه که تا چه حد این تصورات ایران و عربستان سعودی به تحقق می، ولی قدم اول الان برداشتن.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر از عملکرد دولت پیشین به شدت انتقاد کرد. مسعود میرکاظمی از بدهی‌های متعدد دولت حسن روحانی به بانک مرکزی گفته و در مقابل از عملکرد دولت رئیسی دفاع کرده است. این در حالی است که اخیراً برخی نمایندگان مجلس از عملکرد این سازمان به شدت انتقاد کردند و خواستار استعفای مسعود میرکاظمی شدند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
صبح روز یکشنبه 20 فروردین ماه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی و با ارائه آمار و ارقام مختلف از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی و همینطور سازمان مطبوعش دفاع کرد.
منابعی که پیش بینی کرده بودیم تحقق پیدا کرد، مجموعاً تا 97% و مصارفمون رو تونستیم تا 97% پوشش بدیم و به این ترتیب میتونیم بگیم که سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شده بود. ما نه تنها استقراضی از این بابت نکردیم، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی رو که یکی از ریشه های پای پولیس منفی کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه البته بخش بزرگی از مصاحبهش را به فرافکنی و انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی اختصاص داد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
کاش خزانه صرفا بگیم خالی بود، اصلا منفی بود. آقا میگه توضیح بدن کجا، کدوم خزانه، کدوم عددش کجا بوده. حتی زمانی که تحویل دادن 54 همت ظرفیت استقراض بود از بانک مرکزی، همه رو مصرف کرده بودن تا 4 ماه. یه مقدار واقعا مطلب مطرح نمی کنیم نسبت به گذشته، برای اینکه مردم ناامید نشن، برای اینکه میگن خب فردا اینا هم همینجوری میشه.
انتقاد مسئولان دولت حاضر از عملکرد مسئولان دولت‌های قبل در جمهوری اسلامی رویه‌ای معمول است، اما این انتقادها در حالی صورت می‌گیرند که خود دولت ابراهیم رئیسی در عمل به بسیاری از وعده‌های معیشتیش به مردم موفق نبوده. وعده‌هایی مثل مهار و تک نرخی کردن تورم و یا کنترل بازار ارز که از شکست‌های آشکار سیاست‌های اقتصادی دولت 13 است. جهش 40% قیمت و اجاره بهای مسکن در 3 گذشته و افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو هم حاکی از عدم توانایی دولت در کنترل قیمت هاست. وعده رشد اقتصادی بالا از دیگر وعده های ابراهیم رئیسی بود. گزارش جدید بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال میلادی جاری را تنها 2% پیش بینی کرده. برخی از منتقدان دولت انگشت انتقاد را به سمت سازمان برنامه و بودجه نشانه می گیرند. سازمانی که وظیفه تهیه و تنظیم اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان را بر عهده دارد. سه‌شنبه 15 فروردین در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه 1401 فرهنگیان، برخی نمایندگان از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به شدت انتقاد کردند. این انتقاد شدید و لحن علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
چرا گزارش ندادید؟ شما کی هستی که گزارش نمیدید؟ خیلی لوتی هستی؟ چرا دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه نیومد جلسه؟ چرا محل نذاشتی به کمیسیون آموزش؟ شب عید چنان بد کردی. ما ترکان یه مثل داریم، میگیم که مسلمان سهلی دیر که کافر اغلاد. یه کاری کردی همه ناراحت شدن.
نارضایتی نمایندگان از عدم حضور مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه به حدی بود که حتی شایعه استعفای او را هم مطرح کردند. امروز خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم نوشتند که خبرنگارانشان از منابع مطلعی دریافتند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به زودی تغییر خواهد کرد و جانشین او هم مشخص شده است. این خبرگزاری‌ها از داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی به عنوان جانشین آقای میرکاظمی نام بردند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.